طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بیتو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد، بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد. بی تو میگویند تعطیل است کار عشق بازی، عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد. خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد عشق با آزار خیشاوندیه دیری ندارد. در هوای عاشقان پر می کشد با بیقراری آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد. ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید آن که در دستش کلید شهر پر آینه دارد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی، در ویژه برنامه های گفتگوی فرهنگی که در دهه مهدویت به شما عزیزان تقدیم میکنیم. پس این رو بهانه میکنم بار دیگر بزرگترین تبریک ها و شادباش ها رو به برکت این ایام و این روزها خاصه قرار گرفتن در میلاد با سعادت مهدی موعود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، چه سعادتی و چه امیدی از این فراتر که در چنین شبها و در چنین ایام و در چنین روزهایی بتوانیم در قالب زیست اسیریمون در این جهان چشممون به دیدن حضرت قائم انشاءالله نورانی و نورانی تر بشه. دیگر امید من این که در این ایام هر جا که هستی در این جهان تنتون برقرار سلامتی و لبهاتون بر مدار شادی استوار باشه. حتما شنوندگان پرپا قرص گفتگوی فرهنگی میدونن که در دهه مهدویت سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی بر مدار نامگذاری این روزها و این ایام قرار داره و امروز هم نقب و نظری داریم بر روز جهانی مستضعفین، جوان منتظر و نسل آینده ساز. دو مهمان عالی مقام هم هر دو از دوستانی آشنا و مشرف بر مباحثی که می‌خوایم مطرح بکنیم در این برنامه شرف حضور دارند. جناب حجت الاسلام و المسلمین مرتضی عباسیان، کارشناس معارف مهدویت که در استدیو با افتخار میزبانشون هستیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، کارشناس مذهبی که جاشون اینجا سبز اما میزبان صدای گرمشون هستیم. حاج آقا عباسیان، عرض ادب، درود، احترام. خیلی خوشحالم مجدد میبینمتون. ایام رو هم تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض ادب و احترام به شنوندگان عزیز شما و التماس دعا دارم و تو این شبهای نیمه شعبان، ایام شعبانیه و احیای نیمه شعبان، امیدوارم که دوستان حقیر رو هم از دعای خیرشون محروم نکن.
درود بر شما، بزرگواری، ملتمس دعا هستیم بی هیچ تردیدی. حاج آقا پویا، عرض ادب و احترام دارم، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و خدمت حاجای عباسیان عزیز و عرض سلام و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و همراهان محترم این برنامه. امیدوارم طاعات و عباداتمون قبول باشه در این شب و روز نیمه شعبان که به جای شب قدر فرمودن در روایات به اهل بیت داده شده، اشاره بتونیم بهترین نحوه تقرب خداوند و به اهل بیت و به امام زمان رو بر خودمون رقم بزنیم انشاءالله.
امید انشاءالله انشاءالله. من کسب اجازه می کنم حاج آقا پویا، از شما می دانم که البته پای خطوط ارتباطی هستید، صبر و تحمل شما رو هم به مدد می طلبم. بحث رو با حاج آقا عباسیان آغاز کنیم، سپس به شکلی همدلانه با هر دو عزیز همراه خواهیم بود. منت پذیر لطفتونم. خب خیلی کوتاه حاج آقا عباسیان، در پیش از آغاز برنامه به نکته اشاره کردین که البته یکی از اصلی ترین سوال های همین برنامه هستش که چرا روز نیمه شعبان میلاد پربرکت حضرت قائم در روایت و فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به عنوان روز جهانی مستضعفین نامگذاری شد. اینو فتح بابی برای گفتگو قرار بدیم، قطعا به فرازهای دیگر این برنامه و تیترهای اون خواهیم پرداخت. تمام قد شنوید.
خواهش میکنم. یکی از آیاتی که به مسئله ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه اشاره داره این آیه 5 سوره قصص و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این اشاره به این داره که ظهور و انقلاب مهدی سلام الله علیه انقلاب مستضعفینه. حضرت میاد عدل را در جامعه ایجاد بکنه. یملع الارض قسطن و عدلن کما ملعت ظلمن و جورن. خیلی سریع عرض کنم، ظلم مقابلش عدله
کاملا،
اما جور مقابلش چیه؟ قسطه. قسط به چه معناست؟ به معنای شایسته سالاری. پس ظلم یعنی اینکه حق کسی رو غصب کنی، بله. عدل یعنی حق خواهی، گرفتن حق از ظالم. جور یعنی اینکه من حق شما رو بگیرم بدم به شخص دیگه. به این میگن راندخاری، به این میگن عدم شایسته سالاری، بله. به این میگن تبعیض. پس اون میشه ظلم، این میشه تبعیض و مقابلش میشه عدل و قسط. در زمان ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه، خب اینایی که الذین استضعفوا فی الارض، کسایی که حقشون رو خوردن، ظلم پذیر نیستن،
بله،
حقشون رو غصب کردن، اینها حضرت مهدی سلام الله علیه میاد که اینها رو در جامعه حاکم کنه. مثل خیلی مقیاس کوچیکش انقلاب اسلامی، وقتی که امام تشریف آوردن، خب ساواکی‌ها دستگیر شدن، اونایی که توسط ساواکی‌ها دستگیر شده بودن کمیته تشکیل دادن،
بله،
با عدل و عدالت و اینا، ولی پایین بالا شد، زیر و رو شد.
درست.
انقلاب یعنی زیر و رو شدن. فلذا روز ظهور حضرت مهدی رو ما میگیم روز جهانی مستضعفین، چون با ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه بر اساس این وعده الهی آیات و روایات از معصومین علیه السلام زمانیه که مستضعفین به قدرت میرسن.
درست.
و ظالمین به حضیض ذلت میرسن.
انشالله.
و همین دلیل این روز مستضعفین نامیده شده، روز مستضعفین جهان. چرا؟ چون حضرت حکومتش جهانیه و میخواد در کره زمین این عدالت رو ایجاد بکنه.
چقدر زیبا. من صادقانه اعتراف میکنم آقا عباسیان، بارها و بارها به واسطه چه کار رسانه ایم، چه حضور در این شبکه، چه خبرگزاری، در مواجهه با بسیاری از دوستان، از پژوهشگران حوزه علوم فقهی و دینی، چا بزرگوارانی چون شما که ملبس به لباس مقدس روحانیت هستید، در مواجهه با این پرسش پاسخهای مختلف و متعددی گرفتم، همه جذاب، همه گیرا، ولی در بسیاری از موارد چنان ثقیل و سنگین و متنتن روایت میکردن که حداقل از درک ذهن ناقص من شاید بسیار بسیار سخت برمیامد آنچه که نازنینان میگفتن. اما تعریف و روایت شما در این همنشینی روز جهانی مستضعفین و میلاد با سعادت حضرت قائم بسیار جذاب بود. حاج آقا پویا، نخست در راستای نگرش و فرمایشات حاج آقا عباسیان چه در تحریر چه در تکمیل اگر نکته‌ای هست بپردازید و بعد در ادامه شما رو با همین مسئله یعنی برقراری قسط و عدل به دستان حضرت مهدی در حقیقت خطاب قرار میدم. در خدمتتونم. این قسط و عدل چگونه قرار است که برقرار بشه؟
من یه نکته راجع به استضعاف عرض بکنم خدمتتون. ما در عرف خودمون مستضعف رو کسی میدونیم که از لحاظ مالی تحت فشاره.
بله.
یعنی مستضعف با فقیر و مسکین تقریبا تو عرف ما یکیه. اما مستضعف در عرف قرآن و در عرف عربی الزاما به معنی فقیر مالی نیست. ممکنه که طرف از لحاظ امکانات مالی اینجور هم در مضیقه نیست. اما اگر دیگرانی پیدا شدن که با چشم خاری و حقارت به او نگاه کردن و اون جایگاه حقیقی و واقعی که داره رو برای اون نشناختن،
درسته،
به این صورت بهش اجحاف کردن یا تحت ظلم بود یا تحت قهر و غلبه دشمن بود، به این مجموعه انسان ها مستضعفان گفته میشه.
همون تبعیضی که حاج عباسی ها فرمودن دیگه.
بله.
بله.
ما نباید بیایم مستضعف رو به معنی فقیر و مسکین بگیریم، چون این باعث میشه که در درک محتوایی که در آینده خواهیم گفت دچار مشکل بشه.
درود بر شما.
ما در روایاتی که زیر آیه پنجم سوره مبارکه قصص هست و آجاها اشاره کردن به این آیه داریم که ائمه علیهم السلام خودشون رو مصداق این مستضعف ها معرفی کردن، فرمودن نحن المستضعفون. و اگر ما معنی مستضعف فقیر و مسکین بگیریم اصلا جور در نمیاد با این روایت.
yes.
یعنی چی؟ ما باید درست بفهمیم. پس کلمه استضعاف الزاما به معنی این نیست که فقر و مسکنتی در کار باشه، نه، به معنی این است که کسی حقش ضایع بشه، با چشم حقارت به استخفاف او نگاه بکنن، اون جایگاه واقعی رو براش نشناسن و بهش ندن و تحت قهر و غلبه قرار بگیره. و این مجموعه انسان‌ها در دنیا زیادن، هم در گذشته این گونه بوده هم در زمان ما که اصلا استکبار و بردهداری مدرن اتفاق افتاده. واقعا تو این استعمار مدرن انسان‌های زیادی بدون اینکه بفهمن و متوجه باشن مستضعفن، هم از لحاظ دینی و اعتقادی در استضعاف به سر می‌برن، متوجه نیستن، نمیتونن حق رو تشخیص بدن، هم از لحاظ روحی و عاطفی و روانی و هم از لحاظ مالی و حالا بگیم مجموعه امکانات و برخورداری‌های مالی و اقتصادی. و افراد زیادی همین معنی که آقا فرمودن راجع به ظلم و جور رو میتونیم براش پیدا کنیم که جز مصادیق مظلومان عالمن. یعنی تمام کسانی که به واسطه سلطه شیطانی این رسانه ها محرومن از شنیدن حق، محرومن از پیدا کردن راه درست، همه اینا به این معنا مظلوم واقع شدن. و همه کسانی که به خاطر این مدلی که بر دنیا حاکم هست، این روش و شیوه حکومتی که بر دنیا حاکم هست و این سازوکارهایی که وجود داره برای اداره دنیا، حقشون بهشون داده نمیشه. من نمونهش رو میخوام اشاره بکنم، همین قضیه زلزله اخیر ترکیه و سوریه دیدن بلی. همه عزیزان که مردمانی با چند کیلومتر فاصله با هم دیگه فقط به خاطر اینکه در جغرافیای سیاسی اسم کشورشون شد سوریه، زیر آوار موندن و نه کمکی بهشون رسید و نه گذاشتن کمک‌های دیگه بهشون برسه، و همزمان اون کشور دیگه‌ای که تو جغرافیای دیگه بود و مردمان که اونجا بودن انواع اقسام کمک‌ها رو دریافت کردن. میخوام بگم این مصادیق ظلم و جور اونقدر زیاد شده در زمان ما که به همین نسبت مصداق مستضعف در دنیا زیاد شده. یعنی ما ممکنه خودمون به نوعی جز مستضعفان عالم باشیم، از این جهت که حق طبیعی ما داده نمیشه، از این جهت که ما تحت تحریم‌های ظالمانه هستیم، از این جهت که مردم ایران سالیان سال دارن این تحریم ها رو تحمل میکنن. اما الزاما به معنی فقر و گرسنگی نیست، اما اون عنوان استضعاف شامل حالمون میشه. حالا اینکه فرمودید امام زمان ارباب الله الفدا چطور میخوان این به اصطلاح استضعاف رو برطرف کنن و این جریان مستضعفین رو یاری بکنن در دشمنانشون، خب این نیاز به توضیح فراوان داره.
سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. حاج آقا عباسیان، پرسشی که من جناب پویا مطرح کردم بزرگوارانه پاسخی دارن در فصل نخستش. فصل دوم چون عرض کردم پرسشی است مشترک، نخست با شما همراه باشیم سپس حاج آقا پویا. چگونه قرار است، مقرر شده، تقدیر بر آن است که در این جهان به ویژه با نگرشی که هم شما هم حاج آقا پویا اشاره کردن که ما با نوع استعمار و نگرش جدید بردهداری مدرن در سایه استکبار مواجه هستیم، شاهد برقراری قسط و عدل باشیم.
خب من هم خیلی استفاده کردم از بیانات و نکات از آقای پویا.
بزرگوارید،
مکمل خوبی بود برای عرایض ناقص حقیر.
اختیار داریم.
اما اونچه که من از مطالعه و تفکرات خودم در این مورد بهش رسیدم و عرض میکنم.
میفرمایید.
بسیاری از موارد انسان ها بهشون ظلم میشه اما خودشون خبر ندارن. مثال میدم، مثلا بر اساس قانون الهی زنها نفقه بگیر مردان هستند.
بله.
اگر یک زندگی مشترک تشکیل می شود، وظیفه مرد دادن نفقه و مهریه و حقوق زن بر اساس آیات و روایات و قوانین الهیه.
درسته.
و این در حالیه که در بهترین صورت در خارج از جهان اسلام، بلکه بعضی موقع در جهان اسلام، در دنیای غرب، این حقوق به این خانم ها داده نمیشه. یعنی در بهترین حالت اینه که زن و مرد با هم شریکن توی مسائل مالی زندگی. بله. این یه ظلمه در حق زن. این که زن برای اینکه بتونه زندگی کنه باید کار کنه، این یه ظلمه. از این دست ظلم های بسیار در عالم وجود داره که خانوم ها یا آقایانی که بهشون ظلم میشه از این بیخبرن.
بله. خب
اگر بخوایم این ظلم رو در این حوزه، در این مورد، در این جایگاه بشکنیم، اینه که ما بگیم اطلاع رسانی کنیم، بگیم تبیین کنیم.
درست.
بگیم خانم محترم، شما ریحانه هستی، جای شما تو خونه هست، حالا میخوای کار کنی اشکال نداره، کسب و کارت پولش تو جیب خودته، اگه دلت خواست خانومی کردی میدی به همسرت.
بله.
میتونی باهاش شریک باشی، این از لطف و مرحمتته. یا مثلا حقوقی که اسلام برای زن قائله، خب اینا رو خبر ندارن، اینا داره بهشون ظلم میشه. چگونه امام زمان سلام الله علیه عدل را جاری میکنه؟ یه قسمتش اینه که روایت داره وقتی حضرت میاد دست به عقول مردم، بر سر مردم میکشه. بله. و عقلها رشد میکنه. حالا دست یعنی اشاره به عنایت حضرت.
متوجه هستم. بله.
خدمت شما عرض کنم که عقل ها رشد میکنه، وقتی عقل ها رشد کرد علم میره بالا، وقتی علم رفت بالا این روشنایی ایجاد شد، بصیرت افزوده شد، ظلم پذیری میره کنار. در مرحله اول، در گام نخست، وقتی من بدونم یکی داره من ظلم میکنه و این داره در حق من اچاف میکنه، خودم با اون اچاف مقابله میکنم.
درست.
یک گام ظلم پذیری عدم آگاهیه. با ظهور حضرت سلام الله علیه عقول رشد میکنه، علم رشد میکنه. کما اینکه میگن اگر مثلا علم به اندازه 27 حرفه که تا زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه 2 حرفش اکتشاف میشه، به دست میاد، کسب میشه. بله. تحصیل میشه و 25 حرف دیگهش مونده. خب شما فکر کنید با این 2 حرف اینقدر بشر تونسته بر زمین و آسمان تسلط پیدا کنه. حالا اون اتفاق بیفته چقدر رشد علمی خواهیم داشت؟ پس ما میگیم که یکی از راه‌های مواجهه و مقابله با ظلم علمه. عدم آگاهی سبب میشه انسان ظلم پذیر باشه. پس یک راهش اینه.
چقدر جالب، ببخشید میانه کلامتون میام، چون عرض کردم سلسله برنامه هایی رو داریم مطرح میکنیم، روایتی رو هم از یکی از دوستان، چون شما ملبس به لباس مقدس روحانیت شنیدیم، در مواجهه با البته رویکرد و نظر دیگری که نازنین مهمان دیگر مطرح کرد و آن هم در همین مسیر برقراری عدل، بحث سر این بود که عدل و قسط قرار است که در دستان مبارک حضرت مهدی به از طریق شمشیر در حقیقت و قدرت ایجاد بشه، یا منویات معنویات یا تبعینی که در حقیقت شما اشاره کردید. باز هم به نظرم روایت شما حداقل برای دوستان عزیز شنونده که این مباحث رو دارن پیگیری می‌کنن، مثل خودم الان خودم در جایگاه مخاطب گذاشتم، بسیار دریافتش ساده‌تر است نسبت به روایت دیگر دوستان. می‌فرمودید عذرخواهی کردم میان کلامتون
ذره پروری می‌کنید. ببینید، پس یکی شد این که من ظلمو میپذیرم چون ظلمو نمیدونم ظلمه.
بله، عدم آگاهی.
عدم آگاهی. بله. این عدم آگاهی اون موقع برطرف میشه. نکته دوم، خداوند به حضرت مهدی قدرتی میدهد با معجزه. یعنی اگه شما بخواید بگید آقا امیرالمومنین، امیرالمومنینه، ابوالائمه است، باب علم نبویه.
بله،
ائمه فرزندان او هستند. علی علیه السلام در فضیلت بالایی قرار داره. چرا نتونست عدالت رو جاری کنه به اون معنایی که برای حضرت مهدی میگی؟
دقیقا دقیقا.
نکتش اینه که عدم آگاهی یک. نکته دوم این که خدا اراده نکرده بود که حضرت امیر بتونه عدالت رو در سراسر جامعه ایجاد بکنه. یه قدرت‌های ماورایی خدا به حضرت مهدی سلام الله علیه میده که تو این عالم چنان تجلی میکنه که ظلم در قبال او دیگه توانایی مقابله نخواهد داشت. هم به لحاظ ساختارهای اجتماعی سیاسی فرهنگی جامعه بر اساس روایات که تمام تئوری‌ها دیگه امتحان شده، دیگه حرفی برای گفتن کسی نداره. مردم در فشارهای اجتماعی اقتصادی سیاسی دارن دست و پنجه نرم میکنن، دست و پا میزنن دنبال یه راه نجاتن. زمان امیرالمومنین، وقتی امیرالمومنین حاکم بود، ابتدا امر اینجوری بود، اومدن علی علیه السلام رو به عنوان راه نجات استفاده. اما ده، از اون وقت معاویه چنان تلاش کرد و چنان دسیسه کرد، از رسانه‌های اون موقع استفاده کرد، امیرالمومنین رو، ببخشید این واژه رو به کار میبرم، وجود نازنینش منو ببخشه، حضرت در دیدگاه اینا منفور شد. علی با اون عدالت، بعد ما میگیم سبب قتل علی عدل علی است.
دقیقاً.
خب اگه عدل خوبه پس چرا باش دشمنی کردن؟ این بحث تعارض منافع پیش اومد. معاویه و امثالهم و خوارج و نافهمی و ناآگاهی و جهل و
همین اسباب زر و زور و زیور که ازش صحبت میشه.
اینا باشه. در زمان حضرت مهدی اینا هیچ قدرتی نخواهند داشت. به اذن خدا.
بله، بله.
به اذن خدا. اما درباره اون عدالت با شمشیر، ما نمیتونیم منکر بشیم که امام زمان جنگ نمیکنه. امام زمان جنگ هم میکنه. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه آدمی مریضه، یه قده سرطانی تو بدنشه، جراح محترم میاد میره شکم این مریض رو میشکافه با تیغ، میشکافه، خونم میاد.
بله.
بعد قده رو در میاره و جراحی میکنه. اون تیغه، اون جنگه، اون شمشیره، اون خونریزیه، یعنی خارج کردن قده های سرطانی که اگر اونا باقی باشن بشریت دوباره به انحراف و انحطاط کشیده درست. میشه. حضرت میدین کار میکنه. بله، یه جنگی هست، نمیدونم حالا بگیم هفت ماهه، بگیم هفت ساله، هرچی که هست، این جنگه، این جهاده که در روایات هم هست، ما هم قبول داریم، انقدر هست که این جرثومه‌های فساد رو ببین. شما انقلاب اسلامی رو نگاه کنید، وقتی که ما بودیم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، چه اتفاقی افتاد؟ همه دنیا ریختن سر ما، 8 سال جنگیدیم. حالا فکر کنید امام زمان سلام الله علیه میخواد بیاد حکومت برقرار کنه. خب نمیگیم 8 سال جنگ، 8 ماه که میتونه باشه، 7 ماه که میتونه باشه، بالاخره کل دنیا سیه عالم هستی شیطان هم داره فعلا دست و پنجه نرم میکنه. بعد به اذن حضرت رسول، به دست حضرت مهدی طبق روایت، گردن شیطان هم زده میشه. خب خود سفیانی داستانه، حضرت با سفیانی می جنگه، سفیانی ولی جنگه، یعنی یک مسئله واقعی حق و باطله. پس نکته بعدی که میخوام بگم به این ناظر، به این آیه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان، ما فرستادیم پیامبران رو، کتاب هم دادیم، معجزه هم دادیم، که چی بشه؟ لیقوم الناس بالقسط،
بین مردم،
مردم اقامه بقسط کنن. نکته دیگه، این عدالت زمانی اجرا میشه که خود مردم خواهان باشن و تقومو ان تقومو ان تقوم الناس بالقسط، درسته؟ آیه رو یه بار دیگه بخونیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم، لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس، این یقوم الناس، این یقومو باید تحقق پیدا بکنه. پس بخش مهمی از اجرای قسط و عدل باید توسط مردم رقم بخوره، مردم آمادگی داشته باشن تا خدا حجتشو برسونه که اینها رو رهبری کنه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. حاج آقا پویاحال در خدمت شما هستیم با همان پرسشی که مطرح کردم. البته که در فرمایشات جناب عباسیان چه در تعریف چه در تکمیل اگر نکته ای هست حتما به اونم ارجاع اشارتی بفرمایید.
بله ممنون، استفاده کردیم از بیانات حاج آقا عباسیان. ببینید شما در واقع سوالتون اینه که چطور حضرت مهدی ارواح الله الفدا میخوان این استضعاف رو از بین ببرن.
بله،
استضعاف در اثر سلطه دیگران پیش میاد، یعنی اگر یه طرف رو نگاه بکنیم که فرد مستضعفه، یه طرفش فرد مستضعف هست. مستضعف اسم مفعوله، مستضعف اسم فاعل.
بله،
اگر تو آیه قرآن فرمود در مورد قوم بنی اسرائیل و قوم حضرت موسی که اینا مستضعفونن، مستضعفاشون اون طرف فرعون و هامان و لشکر اونا بودن. یه طرف افرادی هستن که به جهت اون خصوصیاتی که دارن، اون بخشش ذاتی و بخشش اکتسابی، عادت کردن به درندگی، عادت کردن به ظلم و اجحاف به دیگران، عادت کردن به انحصار طلبی هاشون، یا به جهت عقاید فاسدی که دارن یا به جهت سلطه شیاطین بر اینا، میخوان که مسیر مسیر انحرافی باشه و میخوان که مردم از بین برن. تعبیر قرآن راجع به اینا اینه: و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. اینا کسانی هستن که اگر امکانات حکومتی و تشکیلاتی دستشون بیاد، تمام تلاششون رو میکنن برای این که فساد ایجاد بکنن. و حرث یعنی کشاورزی رو، اون چیزایی که محصولات کشاورزی و دامداری محسوب میشه، این رو از بین ببرن و نسل رو از بین ببرن. شما ببینید تو همین سالهای اخیر چقدر تلاش شده تو همین قضیه که به روش‌های مختلف راجب از بین بردن نسل‌ها، بیماری‌هایی که ایجاد میکنن، اون تلاشی که دارن برای اینکه جمعیت رو کنترل بکنن از طریق‌های نامشروع و نادرست، و از صورت که دستکاری‌های ژنتیکی که انجام میدن، یا به بهانه بعضی واکسن‌ها و اتفاقاتی که افتاده و همه میدونن، یا اصلا تلاش برای این که جسارت یعنی ازدواج رو منفور بکنن و روش‌های دیگه رو برای ادفاع نائله شهوت به مردم پیشنهاد بدن که نهایتا منجر به تولد و تناسل نشه. یه همچه افرادی در دنیا حکومت دارن، توان حکومتی دارن، اسمشو بذاریم لابی صهیونیست یا هر چی دیگه، اینا تو زمین دارن این تلاش رو میکنن و تا حدودی هم موفق بودن.
درسته.
اگر ما بخوایم کامل بگیم اینا ناموفق بودن، نه، این حرف اشتباهه. تا حدودی در بسیاری از کشورها موفق بودن. الان آمار عجیب و غریب برای فرزندان نامشروع در آمریکای جنوبی و در اروپا هست، هر کس میخواد بره نگاه بکنه، آمار تکان دهنده است، وحشتناکه. در بعضی از همین کشورهای مدعی مدرنیته و اساس جهان اول بودن این صحبت‌ها، بیش از 50% موالیدشون نامشروع زادند. شما این چقدر تلاش شده تو این قضیه، یهلک الحرث و النسل، تلاش تو این قضیه. آمار عجیب سقط جنین که در دنیا وجود داره و متاسفانه در کشور ما فزاینده است و داریم میریم به سمت اینکه واقعا به بحران جمعیتی برخورد کنیم، اگر سبک زندگیمون و مدل نگاهمون عوض نشه.
درسته.
حالا یاد یه همچه سلطه گرانی در دنیا هستن، مستضعف‌هایی در دنیا هستن، باید یک قوه قاهره بیا جلوی اینا بیسته و از روش‌های مختلف استفاده کنه. حاج آقا اشاره فرمودن بخشی از این روش‌ها. من می‌خوام به یک مدل دیگه هم اشاره بکنم که این در دعای ندبه هم بهش تأکید شده. ما در دعای شریف ندبه که در واقع به